لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و این کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله این کنتم صادقین. بس در این قسمت از معارف قرآن بود مشیت خداوند متعال در افعالی که واقع می شود و در پدیده های طبیعت که آنن فآنن با اینها توأم است و همراه. در اینجا در ماده اذنه لفظ اذن و در ماده مشیت شائع قرآن زیاد به کار برده اینها را و چیزی که باید استفاده شود از همین موارد کاربرد مشیت و صیغه‌ای که از لفظ مشیت به کار برده شده مورد دقت قرار گیرد و استفاده کنیم. ماده مشیت 126 مورد به لفظ یشاء یا یشع، یعنی در صورت جزم یشع 10 مورد و در صورت غیر جزمی مجزوم نباشد یشاؤ 116 مورد، 126 مورد کار برده شده، نشاؤ 19 مورد، نشع 3 مورد، 22 مورد، اون هم 126 مورد، 148، 5 مورد از این مجموعه درباره انسان هاست و ما بقی 143 مورد درباره فعل خداست. در اینجا اگر میخواست بفرماید موجودات از مشیت سابق ما سرچشمه میگیرند و نشأت، شائع تعبیر میفرمود. اینکه نشائو یشاؤ نشع یشع این تعبیرات دارد تجدد مطلب رو میفهماند و اینکه دائما در کار است، هر آنی عملی انجام میدهد، آنن فآنن رفعت میدهد، خفض میدهد، بست رزق دارد، کم کردن رزق دارد و موضوعات اختصاص به رحمت، فضل نازل کردن، هدایت کردن، تعذیب کردن و مانند اینها. علاوه بر آیه‌ای که دیروز از سوره یونس تلاوت شد و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن و لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فی، هر جزئی عملی که انجام می دهید ما اونجا حاضریم در هنگام ورود شما به اون عمل. از این معانی و به خصوص با دیدن خود آیات که آیون از این 100 مورد 17 مورد رو ببینن به لفظ یشا ان ینزل الله من فضله علی من یشا یختص برحمته من یشا یرزق من یشاء یهدی من یشاء یعذب من یشاء یغفر لمن یشاء یبسط الرزق لمن یشاء یعطی ملکه من یشاء علمه مما یشاء یعطی الحکمت من یشاء الله یجتبی من رسله من یشاء یزکی من یشاء یصرفه عن من یشاء یصیب به من یشاء. کار ما اینه، اصابه می کنیم با این رعد به هر که با این برق به هر که بخواهیم، این برق رو از هر که بخواهیم برطرف می کنیم. سعه رزق میدهیم به هر که بخواهیم، علم میدهیم به هر که بخواهیم، به هر که بخواهد. به این تعبیرات حتی به توی پیغمبر که این مقام رو دادیم، بخواهیم پس میگیریم. ان یشاء الله یختم علی قلبک، اگر خدا بخواهد مهر بر دلت میزند، راهی به جایی نیابی. چنان نیست چیزی که داده ایم از اختیارمون به در دود. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لك به علینا وکیلا الا رحمتا من ربک ان فضله کان علیک کبیرا. در سوره اسراء، اگر بخواهیم همینی که به تو وحی کردیم خواهیم گرفت و هیچ وکیل و مدافعی برای خودت نخواهی یافت که در برابر ما بیستد. عزیزترین افراد خلقش باش اینطور صحبت میکند، مشیت من بستنی. بنابراین به تعبیر خود وجود مقدسش، کل یومن هو فی شأن، و یوم هم مراد 24 ساعت نیست، یعنی همین طور مرتب مشغول کاره. کل یومن هو فی شأن. از این برای ما یه مبحث گشوده می شود که سابقه ندارد، نه در فلسفه و نه در ادیان قبل، به اعتبار اینکه دست خورده و کتاباشون سالم نمونده. یک، پایه معارفشون هم به این رفعت و بلندی نبوده. دو، از این جهت این مقام مخصوص قرآن است که در فعلهایی که جریان دارد و در پدیدهایی که پیاپی به وجود می آیند، در اینها ولو عواملی بر اینها گماشته شده و بایستی از عوامل صدور بیابند، معذالک به مشیت خداست، به اذن خداست و روی این عوامل کار میشه، ولی باید با اذن خدا صادر شوند. اینجاست که هم اسناد پدیده ها و عوامل، پدیده ها و رویدادها اسنادش به عوامل مادی درسته، به خود خدا اسناد دادنش هم درسته است. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، هم جنها مصورند هم خود او، به اونها به عنوان عامل الهام و به عنوان اذن خودش اصدار میکند. الان در ارحام خودش صادر میکند. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یخلق ما یشاء، یفعل ما یشاء، اون چرا الان میخواد، نه اون چرا خواسته است. اون چرا الان بخواد تصویر بکند، تصویر میکند در ارحام. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اونطور که الان میخواد تصویر میکند در ارحام. لذا جهان بینی انسان مسلم اینه، به دست عوامل کور سپرده نشود. یه عامل حکیم و زنده و هوشیار دائما با موکب عوامل طبیعی همراه است، دائم و هیچگاه از اینها جدا نمی شود. بعد می رسیم در مرز عمل خود ما. ما هم یکی از پدیده های آفرینش، عواملی که در جسم ما بی اختیار فعالند چون پدیده های دیگر، همونطور به اذن پروردگار کارها انجام می شود و به خود اینها کار واگذار شده و این عوامل گمزن خدا قدم به قدم بدرقه می کند. در مشیت ما چطور؟ در اراده و اختیار ما چطور؟ جبریست کارهای ما، اختیاریست کارهای ما، چطوریست؟ تفویضیست؟ اون چه از مکتب اهل البیت علیهم السلام معروف است و رسیده است یدن بید این است: لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. ولی بحث ما فعلا درباره این مکتب نیست، درباره قرآنه که منشأ مکتب اهل البیته. ولی چون بحث ما درباره تحدی قرآنه، ببینیم اهل البیت علیهم السلام از قرآن این شاخه معرفت را چطور استفاده کردند. که آیا الان مانند پدیده‌های دیگر طبیعت بایستی عاملی گماشته شود و پدیده‌ای به وجود آید؟ عاملی هم در ما گماشته شده، افعالی صادر می شود، این جبر. یا نه ما آزادیم؟ اگر آزادیم در مملکت خدا و در این کشور پرپهنا یک گوشش یه موجودی مستقل داره هایهو می کند، همه جا همه چیز به اذن او و مشیت او، اما در اینجا یه موجود میگه انا اشا انا شئتو، این کار دیگه به من واگذار شده. روی این جهت باریک بینی اهل البیت اینه که شما جبری نیستید اما اختیار تامم ندارید. اون اختیاری که خیال میکنید و مفوضه گفتن نه ندارید، باز دست دست اوست اما جبرم نیست. اینجا خیلی دقت لازمه، آیون باید خیلی عنایت بفرمایند. در توجیه میگویند نه جبره که سراسر عمل با عواملی که ما به اونها سپرده شدیم با اون عوامل کار صورت پذیرد، نه این نیست. و نه اختیار تام به ما دادند که به میل خود هر کار خواستیم بکنیم، نه، بین این دوست. بعد توضیح میدهن، میگوین بین این دوست یعنی قدرت ما، علم ما، امکانات ما از خداست. این قدرت و علم و امکانات میاد بعد در سایه اینها با مشیتمون کاری رو انجام میدیم. پس اگر او قدرت رو بگیره، علم رو نابود بکنه، امکانات رو از میان بردارد، دیگه ما هیچ کاری، اصلا مشیت ما نمیتواند نفوذ کنه. اون مقدمات از او، ما بقیش از ما. این حل نهایی جبری ها چی میگوین؟ تکای اول رو که همه قائلن قدرت، علم، امکانات، هم مفوضه هم جبریه، همه میگن اونجا جبره، شما هم میگید در کارهایی که با مشیت ما انجام میشه اینجا صحبته. جبریه میگن مشیت هم جبره، ما خیال میکنیم مختاریم، جبره. مفوضه میگن نه، مشیت اطلاق داره، مشیت ما مال خود ماست و اطلاق داره. در اینجاست که باید امر بین الامرین رو تصور کرد، که نه اون اطلاقی که مفوضه میگوین مشیت ما به اختیار ما، هر کار بخواهیم میکنیم، نه اینطور، و نه اونطور که مشیت بی اختیار ما ما را به گوشه‌ای روان کند، نه اونطور نه اینطور. امر بین الامرین، اما مقدمات رو دیگه به کار نیارید. علم و قدرت و امکانات اونه که همه قائلن جبره. امکانات باید من جایی باشه، هوا باشه، نور باشه و هوا در ریه من رفت آمد بکنه تا بتونم سخن بگویم. این رو بودن هوا و امکانات ریه و امکانات دستگاه دهان و مخارج، این رو همه میگن جبر، اختیاری نیست. اما بعد از اینها آیا مشیت من به اختیار من است یا در واقع اینم جبره یا امرم بین الامرین؟ اگر بگید در اختیار کامله، تمام موجودات با اذن خدا انجام میشه کارشون جز این یکی. این یکی شذوذ پیدا کرده، در جهان از اراده خدا خارج شده، میگه من خلق کرد، اما دیگه یک مشیت مطلق به من داده، خود سرم هر جور بخواهم توجه میدم. اگرم نه بگیم خود سر نیستی، تا او جایی را برات معین نکنه نمیتونی بری، این جبره. جبر همینه، نامش عوض نکنید، این جبره. اما میبینیم قرآن خیلی لطیف این راه رو پیموده. وقتی به مشیت بشر میرسد میفرماید ان هذه تذکره فمن شاء ذکره و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوى و اهل المغفره. 54 55 56 از سوره مدثر. جای دیگر ان هو الا ذکر للعالمین. این قرآن تذکری است و یادآوری برای مردم عالم. لمن شاء منکم ان یستقیم، برای کسانی از شما که راه استقامت را بخواهند. لمن شاء منکم ان یستقیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. نمیخواهید مگر اینکه خدا بخواهد، رب العالمین بخواهد. آیه 27 و 28 و 29 از سوره تکویر. ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. آیه 29 و 30 از سوره انسان، همون سوره دهر، هل اتی علی الانسان. خب در سوره مدثر و تکویر و انسان میبینیم میفرماید این قرآن رو تذکر پیدا کنید، راهی به خدا بیابید و بخواهید این راه را، ولی نمیخواهید مگر اینکه خدا بخواد. همینجا که جای لطیف قرآنه اشتباه کردن، جبریه اینجا رو برای جبر تعیین کردن و جای اشتباه هم هست. فقط یه خورده دقت میخوام. اگر ما چیزی را که باید اراده کنیم یا تذکر پیدا کنیم، اون چیز را نمیخواهیم و تذکر پیدا نمی کنیم مگر اینکه خدا بخواد، این جبر. اون چیز را، اون شی را اراده نمی کنیم، اون شی را نمیخواهیم مگر اینکه خدا بخواد، جبر. اما نه، شما باید بخواهید اون چیز را و نمیخواهید، خواستنتون نه اون شی را، خواستن شما به خواستن خداست، خواستنتون. یعنی یه خواستنی به شما دادیم، با این خواستن بر گاهی این طرف رو اختیار میکنید، گاهی اون طرف، اما این خواستنتون زیر خواستن خدا در حرکته. خیال نکنید آزادید و دستتون اونچنون باز که با این مشیت هر کار بخواهید بکنید. نه، مشیتتون در پرتو مشیت منه، فعلتون در پرتو فعل منه، نه مفعولتون، نه اون کار، اون کار در پرتو فعلیتتون، تذکرتون با مشیت منه. اگه من خواستم شما مشیت داشته باشید، مشیت دارید، و مشیت این تیغ دو دم را گاهی به این طرف گاهی به اون طرف به کار میبرید، اما این مشیت تیغ دو دم به مشیت من بسته است. لذا ببینید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله و ما یذکرون الا ان یشاء الله، نه اون شی را، خود تذکر را، خود مشیت را. اینی که داره با خواست شما محقق میشه، خود خواستتون. نه 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 اجازه فرمایید، اجازه بدید. خواسته نه، خواست. چرا او محل بس؟ اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خواست شما، خواست یعنی تیغ دو دم، نه خواست یعنی تیغ یک دم. خواست شما، شما را خاموش میشید، خواست ندارم، بی امید، بی تعرض. یه وقت خواست دارید، خواست یعنی تیغ دو دم، این طرف رو میبره، این طرف رو میبره. خواست شما بسته به خواست منه، نه خواسته شما. خیلی آسان میشه، ببینید همین نه، اراده دارید با اراده من، اراده دارید نشه ندارید، چرا به عکس میگید؟ اراده دارید با اراده من، بی اراده من اراده ندارید. اراده دارید، نه بی اراده اید. اراده دارید، آزاد نیستید. ارادتون با اراده منه، اما اراده دارید، نه دروغ. اما یه خواسته باشه، خواسته شما به خواست منه، پس خودتون اشکارید. خیال میکردید خواست دارید و از خواستتون خواسته. قبلا خواسته شما رو من هدفگیری کردم، خیال میکنید شما روانید، نه روانتون کردم، این جبره. اما نه، خواستتون بسته به خواستتون، ولی خواستتون بسته به خواست من. شما خواست دارید در پرتو خواست من. وقتی آزادید که بگید من خواست دارم دیگه مستقلم. خیر، در خواستتون، نه در خواستتون. در خواستتون خواست من داره بدرقه میکنه، پشتوانه است. اما وقتی خواست را به شما دادم، از این خواست، هر خواسته ای را میخواهید میگزینید. بایستی امر بین الامرین اینطور حل بشه. عنایت به خواست نه، تعملون چی باید باشه؟ بت هایی که درست میکنید، چوب ها، سنگ ها. سنگ مادهش، سنگ مادهش نمیخواد بگید بد باشه. اونی که عمل میکنید چیه؟ چوب و سنگ که روش عمل میکنید. آقای عزیزم، ما تعملون اونی که روش عمل میکنید. اگر خود عمل باشه، این خلاف سایر جهات اگه اینه، بر خلاف مسلک قرآن رو تعبیر بره، خودشون فرمودن. ای پس نگید بره نیاری، ما داریم خود مکتب رو میگیم. خب پس شما میگم، آقا میگم که شما داریم ما مکتب رو میگیم، میگید یک آیه بر خلافه. مکتب که روشن شد، محکمات که رو کار آمد، متشابه حمله بر محکمات میشه، اون دیگه راهش معلومه. ما مکتب رو تمام بکنیم، بعد شما بگید یک آیه گاهی مخالف به چشم میخوره. محکمات که جایگزین شد و پای گرفت، متشابهات عرضه میشه دیگه. آقا قبول کردیم، حالا دیگه بالاتر که نیست که بگیم. برفرد بگید ما تمام عمل یعنی کار کرد، قیدزی که ندارید، متشابه هست، هم میشه بر محکمات. ما وقتی مکتب رو روشن کردیم، هدف اینه. حالا بعد دیگه این که حالا روشن شد، عمده اینجاست که اشتباه دچار شدن. و ما تشاؤون، نه که ما رو اگه موصول گرفته بودیم، اونی که شما میخواید، نه، مای نافیه، دیگران هم گفتن مای نافیه است. و ما تشاؤون، نمیخواهید مگر اینکه خدا بخواد. و ما یذکرون الا ان یشاء الله، ذکر نمیابی مگر خدا بخواد. ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربی سبیلا. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، نمیخواهید مگر اینکه خدا بخواد. خب شما یه اشکال حالا بکنید، قبلا خدا خواسته ما دارای مشیت باشیم، قبلا خواسته، اصلا این موجود را مختار و با مشیت خلق کرده، پس دیگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله چیه؟ این همون مکتب ظریفی که از دیروز درش هستیم باز داره روشن میکنه. خواستم با مشیت باشید، اما اون خواستن الان هم قدم به قدم داره بدرقه می کند. یه خواستن نیست که جف القلم و به ما کام، قلم دیگه خشکید و به قول کثیف یهود خداوند روز سبت را روز تعطیلی اعمال قرار داد، الیاس بالله مثل انسان خسته پا را روی پا گردان و گفت دیگه کارها تعطیل. نه اینطور نیست، خواستم شما با مشیت باشید، الانم میخوام در هر عملی که انجام میدید، در هر ذکری، در هر مشیتی، مشیت من بالا سر. الان تا مشیت میکنید سخنی را، کلمه ای را، حرفی را، من میخوام که شما مشیت داشته باشید، من میخوام. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. شاید بتوانم بگم عالی ترین باب معارف اسلام در قرآن اینه که خوب انسان را در کف با کفایت خدا و در کنف حمایت او قرار میده. اصلا باب دعا اینجا گشوده میشه. خیلی دست و پا میزن برای دعا، دعا چطوری ممکنه در اسباب دخالت کنه؟ کارها که دیگه درست شده، اسباب که دیگه جوره، دیگه دعا چه کاره است؟ حالا یه بحث دیگه مونده که انشالله بعد صحبت میشه. الان در اینجا هر کار که میخوام بکنیم، هر پدیده‌ای که پدید می آید، اراده خدا الان در کاره و الان به او متوجهیم. واقعا حالت انابه داریم به او، خدایا می دانیم تو داری کار میکنی، اوامر را تو به کار انداختی، کل من عندک، همه چیز از نزد توست و همه کار را تو با اذن خودت اجازه میدی پدید بیاد. بنا بله نه آقا، مشیت ما شما کل میده مالش خیر و شره. وقتی حسنه ای آقا، سوره نساء چرا اینطوری؟ شما سوره نساء میگه حسنه ای یعنی بارانی، خسبی، نعمتی میرسد، میگه من عند الله، قحطی، مجاعی، بیماری میرسد، میگه من عندک، قل کل من عند الله. اون به اینجا چرا ربطش میده؟ سوره نساء آیه 84 نگاه کنید، یا در سوره اعراف فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ. این بحث در اینه، اما معمول ما حال عند الله. قبول مشیت من، اول مشیت من مصدر قوه های منه. مشیت من میاد سرچشمه رو میگیره، سرچشمه که مشیت من. سبب یعنی که چی میخواد بگید؟ سبب اینه، مشیت که تو، مشیت تو که دارد کار میکند و مشیت تو دارد میگیرد مطلب را، مشیتت رو من خواستم، نه زنایت را، نه غیبتت را، نه کفرت را، نه فسقت را، اون رو من نخواستم. آقای من عنایت بفرمایید، ان الله لا یرضى لعباده الکفر. مشیت برای مشیت شماست، نه برای کفره. چی آقا؟ تکوین و غیر تکوینی نده، بحث تکوین داره میکنیم، بحث تکوینه در. اما خواسته مشیت دودم. اونها هم که فلسفه رو دقیق خوندن اینجا که میرسن میگوین، میگوین نه، خدا خواسته ما زو مشیت باشیم. اگر در خود عمل ما و معمول ما دخالت کنه، ما دیگه زو مشیت نیستیم. علایی که به کتاب المیزان مال علامه طباطبایی ای آقا، مشیت ما به مشیت خداست. یعنی که مشیت چیه؟ مشیت چیه؟ مشیت یک پهلوست یا دو پهلوست؟ اختیار آمد. اراده به معصیت یا اراده به مشیت؟ ای نه، همین رو اشتباه میکنید، گیر همینه، گیر همینه. یکی میگم دقت لازم داره اینه، اراده به مشیت نه به معصیت. تعبیر ارزشمند قرآن اینه، همین که آیونی پرت شدن از همینجا پرت شدن، متعلق مشیت رو گرفتن، خود مشیت رو باید بگیرن. عالی ترین که عرض کردم رو همین جهته. و ما تشاؤون، نمیخواهید مگر اینکه خدا بخواد. خواستنتون، نخواستتون، نخواستتون، خواستنتون. منشأ کارتون، منبع جوششتون که مشیت باشد، این رو خدا خواسته. خدا بعد چی رو خواسته؟ مشیت را یا مشیع را، خواست را یا خواست را، خواست شما را دارد بدرقه می کند. اما خواسته شما زائیده مشیت دو پهلوست، مشیت شما را یک پهلو قرار نداده که جبر باشه، در معمول شما دخالت نکرده که به صورت ظاهر اختیار ولی در باطن جبر، که اگر هم در مشیت دخالت بکنه، هم در مشیع خواسته شده، اگر هم در این دخالت کرد هم در اون، این دیگه صورتکه، به ظاهر اختیار، در باطن جبر. اما اگر نه، من مشیت تو را تضمین میکنم و مشیت تو برود به هر طرف که میخوایی. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، با اینکه لا یرضار عباده الکفر، اما من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، به مشیتتون کفر را، به مشیتتون ایمان را. اما خیال نکنید بر اریکه مشیت نشسته اید و مقتدرید، خود مشیتتون در کف من، بگید حالا دیگه آزاد شدم، به من واگذار شده، اصلا در حریم مقدس سلطنت من هیچ چیز اظهار قدرت و استقلال نمی کند، حتی تو انسان مختار. اما نه اینکه اختیارت را سلب می کنم و یک اختیار دروغین به تو می دهم، نه، اختیار راستین، اما اختیاری که نه جبر و نه تفویض و واگذاری، سایه به سایه مشیتت، مشیتم در حرکت. هر جا نخواستم نمیگذارم مشیت پیدا بکنیم، اصلا نمیخوام، دل مرده بدون هیچ حالت انتخابی، اصلا میگه دل مردم، خیلی دلم میخواست فلان کار رو بکنم، ندارم، امید ندارم، روحیه ندارم. یه مثال بزنم، یه روشنگریه، بحثمون از آیاته و بحث کنید دقیقه، یه مثال میزنم، آیون فوری نگم خطاب است، خطابه نیست، روشن کردن مطلبه. خطابه جایی میگن که بدون دلیل انسان صحبت بکنه، فقط عبارات جالبی، شعر گیرایی، این میگم خطابه، یعنی استهواء، استدلال برای اقناع، استهوایی داریم و اقناع، عبارت های چاشین دار که آدم رو به پرپر میاره، اینا استهوایی، گای گول میزنن. شعرهای جالب انسان میبره تا کجا، اما مطلب نداره، محتوا نداره. در اقناع قرآن اقناع میکنه، بعد مثال میزنه، با مثال استهوا میکنه، اول اقناع. حالا برای که بفهمیم چطور ممکنه مشیت گرفته بشه، یه مثال از عیسی ابن مریم علیه السلام. با حواریین میگشت، پیری را از دور دید که با بیل در باغ فعالیت میکند. پیر مرد گرم مشغول کاره، اما فاصله زیاده. عیسی علیه السلام دست برداشت به دعا، خدایا امید را در دل این پیرمرد خاموش کن، در زندگی امیدوار نباشه. دعا کرد، یه لحظه بعد پیرمرد بیل رو گذاشت کنار، رفت زیر درخت، کفش رو در آورد، گذاشت زیر سر، شروع کرد استراحت کردن. چند دقیقه گذشت، عیسی علیه السلام دوباره دست برداشت، خدایا شمع امید را در شبستان دل این پیر بیافروز. یه بارگی دیدن حرکت کرد، کفشا به پا، دسته بیل به دست، مشغول فعالیت. عیسی آمد جلو، احوال پرسی کرد و گفت پیرمرد، ما از دور ناظر احوالت بودیم، دیدیم کار میکردی اما یه بارگی کار رو کنار گذاشتی، در زیر درخت به استراحت مشغول شدی. لحظاتی چند نگذشت مگر اینکه باز حرکت کردی، به کار ادامه دادی. اون چه بود؟ این چیز؟ گفت آقا مشغول کار بودم، یه وقتم پیر شدم، عمرم گذشته، دیگه به چه امید من اینقدر فعالیت؟ گفتم ورش کن دیگه، ما چند سباهی بیش از ازمون باقی نمونده، بریم به استراحت بپردازیم. مشغول استراحت بودم، یه وقت شوری در من پیدا شد. ای انسان، تا زنده از زندگی میخواد؟ من چی میدونم تا کی زنده باشم؟ چرا خود را ذلیل بار بیاورم؟ با یک شور و جهش حرکت کردم. عیسی علیه السلام فرمود، توجه کردید چطوریست خدا در انسان چطور شوری میانگیزد و منشأ کار میشه؟ حالا در اینجا و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این مشیت که شما دارید من خواستم و با همین مشیت حسابتون رو میکشم، اما این مشیت به مشیت من وابسته است. مشیت ها، نه مشیع، خواست نخواسته. لذا اینجا امر بین الامر خوب روشن میشه. در همون قلم رو کارمون استقلال 100% نداریم، او باید بخواد، اما وقتی خواست واقعا مختاریم، واقعا میتونیم انتخاب کنیم این طرف را یا اون طرف را. جبریون که میگویید قبلا برای ما مسیری منظم شده به سوی اون روانیم، با مشیت سازگار نیست. مفوضه که میگویید ما مستقلیم، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، رو این جد یه باب توجه به خدا حتی در افعالمون. خدایا تو ما را هدایت کن، در کار خیر ما را رهبری کن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. اینجاست که میبینن پیامبر عالی قدر صلی الله علیه و آله شبها حرکت میکنه، زار زار گریه میکند که عایشه میگوید گمان میکردم باران میاد، قطرات اشک پیغمبر بر زمین میچکید و عرضه میداشت پروردگارا بدیهایی که از من دور کرده ای باز مگردان، خوبیها و نعمتهایی که عطا کرده ای مگیر، و مرا یک آن به خودم وام گذار، در کنف حمایت و عنایت تو باشم. این عنایت و حمایت اینجا سر بر می آورد. لذا در تمام آنات انسان وابسته به اوست، و اگر این باب خاموش شد تمام ملال ها میاد. بله، مشی با مشیت شما. چرا بدون مشیت شما؟ میخوام و آزاد میذارم هر کدوم میخواد انتخاب بکنید. بلا بنابراین در مشی با مشیت شما چرا، اما بدون مشیت مستقیم خیر. اگر این باشه خودش اولاست به اون عمل، چرا مرا عذاب میکند؟ و ما تعملون رو تعبیر میکنن به سنگ و چوبایی که بت میسازن. اگر بگید نه خود عمله، خب اگه این رو بگید دیگه یک آیه مشتبه است، باید حمل بشه بر محتمال دیگه. این که عرض کردم اول آیه اشکال کردن، اینجا گفتم اگر راجع به مواد عمل نباشه، مال خود عمل باشه، متشابه است که بر محکم باید عرضه شود. این خود مکتب. تا اینجا که آمدیم، از فراورده هایی که پیغمبر با دنیا داره صحبت میکنه و تحدی میکنه، میگه من براتون چیزهای آوردم، شفا اون لما فی الصدور، چیزهای آوردم که جمع بشید نمیتونید مانندشو بیارید. حالا دارن شانه تکان میدن، از زیر بار جبر دارن در میان یه مقدار، اما چنان افراطی که اجزی میشن. انسان موجودی است مستقل، انسان به پای خود ایستاده، از اون طرف از چاه در آمدن، از چاله در آمدن، به یه چاه افتادند. آقا میگی انسان موجودی است مستقل، میتونی بگی از عهده میتوانی بدرایی؟ وقتی ناپولئون گفت اگر بخواد جبال الپ جلو مرو بگیره به کوه میگم مباش، اینقدر قویم. فردا صبح یه بارون آمد زیر پای سربازان شسته شد، شکست خوردن. تن گفتی کوه نباش، یه بارون کارو تموم کرد. گفتی که ایناش در اختیار من نبود، نمیتونستم. کوهش هم در اختیار شما نبود، چرا اونقدر غرور؟ با یه باران زیر پای سپاهت و خودت شسته شد، کجاش در اختیارت هست؟ کجای یک زبان و سخن گفتن در اختیار ماست که هر چه بخواهیم هر جور بخواهیم یه بارگی غروب میده به تمام قوای ما و در این مشیت یه بارگی فراموشی میده، یه بارگی امید رو خاموش میکنه، یه بارگی یک شراره به جان انسان میاندازه، کجاش به اختیار ماست؟ اما وقتی که مشیت رو داد ما یه همچه ارادهی داریم. الان در دنیایی که دارن شور میفکنن میان مکتب اگزی به مردم عرضه میکنن، انسان مستقل. نه آقا، نه اون جبر را بگویید دست بسته و تسلیم طبیعت شده، ما در تحت تأثیر عوامل محیطیم و جبر تاریخ و جبر مادی بر ما میراند، نه اون طور و نه این طور، نه این طور که خودتون مستقل بدانید. انسانی هستید دارای قوا، امکانات، استعدادها و مشیت. مشیتتونم دو بر و هر دو طرف ببر، اما مشیتتون در پرتو مشیت مقدس پروردگار جهان که با همه چیز مشیت او همراه است. تا باز حالا برگردیم درباره این که راجع به موجودات دیگر و خرق عادت که بحث معجزه در بینه، اینم باز یه بحث خیلی زنده روزه. آیون بحث معجزه علامه طباطبایی دامذ‌الله را، معجزه قرآن و اون 6-7 موردی را که بحث کردم، بسیار بحث جالب و عمیقی است. آیون مطالعه بفرمایند، 2-3 قسمتش رو بحث میکنیم اینجا که راجع بحث معجزه است. صلی الله علیه و آله.